بحث ما راجع به سیر معنوی در ماه مبارک رمضان بود که عرض کردم به دو چیز حاصل می شود: تلاوت قرآن نازل و قرائت قرآن ساعد، یعنی دعا که مکمل اولی است، اون هم دارای شرایط عقلی نقلی. در باب عقلی عرض کردم این است که داعی یعنی اون کسی که دعا را میخواند و ربش را میخواند و طلب میکند، این معرفت به قدرت او و انحصار قدرت در او داشته باشد که ازش تعبیر میشود به خلوص و اخلاص در دعا، انحصار در قدرت و عدم بخل نسبت به ربش، و مسئله این که او هم کریم است و هم رحیم. جلسه گذشته من این را عرض کردم که مسئله اخلاص در دعا از دو راه حاصل میشه برای انسان: اختیارن و اضطرارن. اختیارن همین است که انسان از راه تفکر و رؤیت میتواند این معنا را حاصل کند که خداوند قادر است و قادر مطلق اوست و بقیه اسبابی هستند که در ید قدرت او هستند. پس کردم این راه اختیاریش، گفتم راه تفکریست و رؤیتی که عینی شهودیست. و اما اضطراری که عرض کردم و این است که با توجه به این که اگر بنده از نظر درونی و دلش خداوند ببیند که او گوشه چشمی به خدا دارد، اینجور نیست که اعتقاد نداشته باشد، دارد و اما کسری دارد، به تعبیر دیگر خلوص ندارد، فهمیدی؟ قادر میداند او را، اما انحصار در قدرت رو در دلش راه پیدا نکرده. اون مبدأ رحمت الهی اقتضا میکند که این را به وادی این خلوص بکشد، لذا تعبیر میشود که خلوص اضطراری. من دیشب در قالب اصطلاح نگفتم که مطلب رو میخواستم بگم، خیلی گریان از اصطلاحات بحث کردم من. حالا یه اشاره میکنم با آیه شریفه: امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، که میخوندین تا حالا میفهمیدین چی میگفتین؟ نمیفهمیدین چه. این همین و او این است به این که من نداشتم اون خلوص را، گوش میکنید، که تو را چی از نظر قدرت منحصر بدانم در عالم وجود که قدرت از آن توست، ولی انقدر دربهایی را که خدمت شد من بر روی خودم باز کرده بودم، به تعبیری تعلقاتی که داشتم، امیدهایی که به این و اون داشتم، شو از اسباب درست درها رو تو بستی، همه رو همه رو روم بستی، راه ها رو مسدود کردی، منو مسترم کردی. حالا که مسترم کردی، حالا دیگه میدونم دیگه کسی غیر تو نمیتونی گرم و واکنه. کسی شما برز من. این آیه شریف هم اشاره به این معناست، خلوص اضطراری ما ازش تعبیر میکنیم در دعا، اشاره به اوست. و این هم عرض کردم منشأش رحمت الهی است. توجه کنید، چون هر بنده‌ای مختصر سر و کاری با او داشته باشد، او دستش رو میگیرد. لذا من اینجا این نکته رو عرض کنم در باب شرایط دعا، که یکیش اینجا بود من عرض کردم خلوص در دعا. خداوند اگر این را ببیند در دل عبد که رابطه اش هست با او، درسته، ولی خب شرط دعا چیه؟ اخلاص است. کاری میکند که این اخلاص برای او پیدا بشه، این شرط، تا دعاش چی بشه؟ به اجابت برسه. در باب موانع که بعد من انشاءالله به موانع بعد میخوام وارد بحث میشم، در اونجا هم این کار رو میکنه، در یه سفر موانع این شرایطه ها، چون دعا یه شرایط داره یه موانع داره. من وارد شرایطش شدم، من این که شرط عقلیش هم هست شد. در اینجا عنایت الهی شامل حال عبد می شود برای که این شرط برای او حاصل شود تا دعای او به اجابت چه برسد. فهمیدی؟ در موانع هم اونجا هم ما داریم بعضی از موانع رو که در ارتباط با شخص خداست. بسید شما برز من که حالا من اینو بعد بحث میکنم. و اما مطلب اساسی که امشب بخواستم وارد بحث بشم این است. به عنوان سوال، خب هستی، سوالم هست و جای خودشم اینو مطرح کردن، حتی در مسائل کلامیه ما این مطرحه که آیا دعا منافات دارد با قضا و قدر الهی یا نه؟ این بحث مطرح شده. بحث خب بحث قضا و قدر یه بحثیست کلامی مفصل، اینجا هم جایی حرفا نیست، ما نمیخوام بحث کنیم. قضا و قدر الهی، قضا که قضا الهی یعنی حدمتو عرض شود که اون طرح کلی را که خداوند ترسیم میفرماید برای جمیع موجودات که تعبیر به قضای الهی بکنن، طرح کلی که ترسیم کنندش ها خداست، قضا قدر یه بیشترین میگم من. خب اون ترسیم کرده طرح کلی رو، درسته؟ حالا بنده بیام چیکار کنم؟ خط خطیش کنم با دعا و همش بریزم؟ نسید شما برز من؟ این خیلی هم که ساده آوردم سر چه پایین. مگه میشود با دعا قضا و قدر الهی را تغییر داد؟ بفهمی چه بخوام بگم؟ اشکالی که مطرح میکنم. خب من یه جواب به اصطلاح کلی عرض میکنم که جنبه عقلی دارد، بعد هم میرم سراغ نقلی، هم قرآن و هم روایات. البته این جواب رو من بگم بو علی دارد این حرف رو، اونهای که علیش هستم برن سراغش، خیلی هم قشنگ هم، خیلی هم زیبا بیان میکنن، مثال قشنگی هم دارد اونجا. و این که بس رو میدونید کجا شما مطرح کردین؟ کدوم خدا رو داری شما بحث میکنی؟ قضا و قدر الهی که میگی، بعدم اونجا هم دعام چیز کرده، همون موجودی که ترسیم کرده است شو طرح کلی را، درسته؟ همون گفته است به این که اگر این چنین بکنی من چنان میکنم، درسته یا نه؟ اصلا اگر بگی خدا گفته دعا کن من اجابت میکنم، درسته یا نه؟ بگی نمیتواند بکند، این خودش کفر است. این ناتوانی خدا را میرسانه. یعنی وقتی که ترسیم کرد طرح کلی را، نمیتونه خودش اون طرح کلیش رو به هم بزنه. معلومه که ناتوانه. ما یه همچین خدایی که قبولش ندارم. فهمیدی نه خود من یا نه؟ خیلی سطح آوردم پایین. بو علی خیلی زیبا میگه، منم نمیتونم، من جایی نمیتونم وارد به مسئله فلسفی دقیق بشم اینجا. چون فقط سطح خیلی آوردم پایین. همون کسی که بیماری رو به سال قجعی میزدی میگه بیماری رو چیز کرده، همون دارو رو خودش اثر بهش داده، گفته این اگه بخوری اون رفع میشه، اون رو گفته مریض، اینم دواشه. رسیدی شما برز من یا نه؟ چه فرق میکنیم با همه تحت قدرت اوست. بله ترسیم کرده، بسیار نمیگیم نکرده، طرح کلی رو هم ترسیم کرده، خودش نمیتونه این که ترسیم کرده چیکار بکنه؟ ها؟ اگه بگی نمیتونه، خب اصلا خدای عاجز ما قبولش نداریم ما. فهمیدین شما؟ خیلی سطح آوردم پایینا، چون دیگه بهتر از این نمیتونم بیان کنم من. این حرف غلطه. بله ما معتقده به قضا و قدر هستیم، بله گوتره نیست، گوش کنید، گوتره نیست، همه حساب شده است. خداوند طراح هست و ترسیم میکند و همه چی نسبت به جمعی موجودات. همون اون وقت اومده گفته این رابطه رو اینجوری من قرار میدم. بسید شما مرز من اگه این کار کنی کن مسئله نگیم، خیلی روشن است مسئله. بنابراین این از نظر عقلی من چون نمیخوام من وارد مسئله کلامی بشم، فقط به همین هم، اما نقلی شما مراجعه کنی با آیه شریفه که یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، یعنی همون موجودی که ترسیم می کند همون هم اون چرا که ترسیم کرده است محو می کند، اون که مشیتش خراب. یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، هم اون چرا که در اصطلاح ما طرح کلیش ترسیم کرده است هم محو میتونه بکنه، هم بذاره پشت جامش، هر دوتاش دست خودش.
تبیان.net گنجینه صوتی.